Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
As they seem, are not the results of mass hysteria.
فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. تو نیمه شب 29 ژوئن سال 1967، جین منسفیلد 34 ساله سوار ماشینش تو امتداد بزرگراه شماره 90 تو نزدیکی پل ریگولز تو حوالی نیو اورلان داره حرکت میکنه. اون به همراه رانندهش، سه فرزندش و وکیل و شریک زندگیش یعنی سم برادی تو ماشین نشسته بود. چند ماه قبل سم برادی و رهبر کلیسای شیطان یعنی آنتون لوی با هم مشاجره نسبتاً طولانی داشتن. بعد از اینکه برادی تو تالار نیایشی کلیسای شیطان به مراسم اونو بی احترامی کرده بود، آنتون با اون مکالمه غیر دوستانه ای داشت. بعد از اونم لوی سم برادی رو به خاطر اذیت کردن جین منسفیلد نفرین کرد و گفت تو بیشتر از چند ماه زنده نمیمونی. حوالی ساعت 2:25 دقیقه نیمه شب یه کامیون داره اطراف بزرگراه رو سمپاشی میکنه. به لطف سمپاشی این کامیون یه مه غلیظ سراسر اتوبان رو فرا گرفته. یه تریلی 18 چرخ خاطر اینکه دیدش کم شده توی این مه غلیظ سرعت خودش رو کم میکنه. دست بر قضا همون زمان راننده منسفیلد هم داره تو همون مسیر حرکت میکنه. مه غلیظ باعث سی میشه که اون تریلی 18 چرخ رو نبینه و متوجه نشه که اون تریلی 18 چرخ سرعتش رو کم کرده. راننده با تمام سرعت ماشین رو به عقب به اون تریلی 18 چرخ میکنه. جین منسفیلد، رانندهش و معشوقش یعنی سم برادی در دم کشته میشه.
امریکا، جین منسفیلد is dead. Here with ex-husband Mickey Hargitay and their two children, she was one of Hollywood's greatest sex symbols. At 33, she had been married 3 times and was the mother of 5 children. 3 of them were with her in the fatal car crash near New Orleans. They escaped slightly injured. But Jane, her lawyer friend Sam Brody, and their driver were killed. Throughout her entire career, she was rarely out of the headlines. Wherever she went, even at a royal film performance, she attracted pressmen. No one can deny she had a flair which gave entertainment to cinema millions.
درست تو همون لحظه آنتون لوی 38 ساله ما داره تو خونه خودش تو سان فرانسیسکو عکسای خودش رو از روزنامه‌های مختلف میبره و به یه آلبوم عکس اضافه میکنه تا برای خودش یه آلبوم عکس از بریده‌های روزنامه داشته باشه. وقتی داره یکی از این عکس‌ها رو میبره، توجهش به یکی مطلب پشت این عکس جذب میشه. اون مطلب در مورد جین منسفیلد بوده و متوجه میشه زمانی که داشته عکس خودش رو میبریده، ناخواسته سر منسفیلد رو از گردنش دقیقا قطع کرده. درست تو همون لحظه تلفن خونه سیاه زنگ میخوره. آندرو لوی میره پشت تلفن و تلفن رو برمیداره. پشت تلفن یه خبرنگاره که یه خبر بد برای آندرو لوی داره. خبرنگار با آندرو لوی خبر مرگ جین منسفیلد رو میرسونه و میگه جین منسفیلد به همراه معشوقش امشب کشته شدن. آندرو لوی ما داره مات و مبهوت خبری رو که خبرنگار بهش داده رو گوش میده. اما این تنها بخش بد خبر نیست. خبرنگار با آندرو لوی میگه که جین منسفیلد سرش از بدنش جدا شده. خبرنگار توضیح میده که به خاطر این تصادف جین منسفیلد سرش دقیقا از گردنش جدا شده و این باعث مرگش شده. سلام، این 18مین قسمت پادکست رادیو عجایب. اگر قسمت قبلی رادیو عجایب رو شنیده باشید میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم. اما در قسمت 18ام من ادامه داستان کلیسای شیطان براتون روایت میکنم. در قسمت اول نگاهی داشتم به زندگی نامه آنتون لوی. در این قسمت نگاهی دارم به شکل گیری خود کلیسای شیطان، رشدش، افولش و زندگی کلیسای شیطان بعد از مرگ خود آنتون لوی. همچنین به این میپردازم که چطوری آنتون لوی کلیسای شیطان رو تبدیل میکنه به یکی از بزرگترین اتفاقات قرن. همچنین اگه قصد دارید رادیو عجایب رو بشنوید، میتونید از تمام اپهای پادگیر با سرچ عبارت رادیو عجایب من رو پیدا کنید. میتونید در اپهای مثل کاست باکس، گوگل پادکست، آیتیونز و سایر اپهای پادگیر که از طریق فید پادکست من توشون قرار گرفته من رو پیدا کنید. همچنین در وبسایت های چون ناملیک، نبا، شنوتو و فیدیبو پادکست من قرار میگیره و میتونید از اونجا هم من رو بشنوید و فایل های هر قسمت من هم در کانال تلگرام هم قرار میگیره ولی با کمی تأخیر. همچنین اگر دوست دارید نظرات و انتقادات خودتون رو میتونید از طریق کامنت یا به صورت پیام برای شخص بنده ارسال بکنید. من خیلی ممنون میشم و این بزرگترین حمایتیه که میتونید از من بکنید. همچنین اگر دوست دارید حمایت مالی بکنید میتونید از طریق سایت هامی باش یک مبلغ بسیار اندک نسبت به اون چیزی که فکر میکنید لایق رادیو عجایب هست رو نسبت به من انجام بدید. صحبت ها رو کم میکنم و قسمت 18 هام رو شروع. تو اوایل فوریه سال 1967 دو نفر از اعضای کلیسای شیطان پیداشون میشه که یه درخواست عجیبی از آنتون لوی میکنن. اون از آنتون لوی میخوان یه کلیسای شیطان بهشون لطف بکنه مراسم ازدواج شیطانی اون دو نفر رو تو کلیسا برگزار بکنه. و خب این یه جار و جنجال اساسیه برای کلیسای شیطان. در کنارش خود دامادم یه خبرنگار تندروه و عروس هم یکی از آدم سرشناسای نیویورک. به دست برقضا پدرش هم یکی از وکلای سرشناس نیویورک هم محسوب میشه. همین قضیه باعث میشه که خبرنگارا و عکاسای مطرح سراسر دنیا تو خونه سیاه جمع بشن تا از این مراسم برنامه و عکس و خبر تهیه بکنن. از طرف دیگه جمعیتی که توی مراسم شرکت کرده بودن اونقدر زیاد بود که پلیس مجبور میشه آخرش دور تا دور این منطقه رو ببنده. همونطور که قبلا گفتم آندرو لوی مام که قبلا تو سیرک بوده سابقه اجرایی خیلی خوبی داشته و به لطف همین سابقه اجراییش تونست یه مراسمی ترتیب بده که واقعا وقتی که شما اون ویدیوهاشو میبینید مو به تنتون سیخ میشه. مراسم ازدواجی که این دو داشتن خیلی خیلی خاص بود. حالا بذاری من براتون یه جور تشریحش بکنم، اگر حتی اون ویدیو رو ندیدید بدونید که چه اتفاق داشت اونجا رخ میداد. شما میتونید عروس و داماد رو در حالی که تو محراب کلیسا ایستاده بودن ببینید. روی محرابم یه زن لخت دراز کشیده بود و داشت به این دوتا نگاه میکرد. خود آنتون لوی یه شنل مشکی رنگی پوشیده بود و شاخ شیطان هم سرش قرار داده بود. لوی میاد یه شمشیر رو بالای سر عروس و داماد تاب میده و اونا رو در پیشگاه شیطان زن و شوهر اعلام میکنه. به لطف همین مراسم آنتون لوی ما از طرف کلی روزنامه و مجلات مختلف دعوت میشه به مصاحبه. مقالات مفصلی هم در مورد موج گسترده شیطان پرستی و باعث بانی این موضوع، یعنی خود آنتون لوی هم، تو سراسر مجلات و روزنامه های مطرح سان فرانسیسکو و بیرون از سان فرانسیسکو برای آنتون لوی نوشته میشه. این دوران دوران شکوفای کلیسای شیطان. افرادی که جذب این کلیسا میشن خیلی زیاد میشن. تو این افرادی هم که دارن جذب کلیسا میشن، افراد خیلی مطرحی هم وجود دارن، مثلا بارار و مکینیر که تو مراسم ازدواج این دوتا زوج هم حضور داشت و مراسم هم نزدیک دید. البته نمیشه گفت که خب معلوم نیست این بارباره واقعا توی این مراسم شرکت کرده باشه برای اینکه عضو کلیسای شیطان باشه، ممکنه فقط برش جالب بوده دیدن این مراسم و اومده توی مراسم شرکت کرده، ولی در هر صورت حضور این آدم معروفا توی این مراسم ها باعث شده که کلی نیروی جدید جذب کلیسای شیطان بشه. اما خود آنتون لوی هم از این اتفاق خیلی خوشحال بود. خوشحال بود که آدم معروفای صنعت سرگرمی میان توی مراسماش میشینن و مراسمای اونو میبینن و این باعث سرآغاز بخش ورود آنتون لوی به دنیای سرگرمی هم بود.
Former New York socialite Judith Case and John Raymond are joined by Satan in unholy wedlock before a live altar, a nude redhead. Self-ordained sorcerer minister Anton Levy presided at the San Francisco ceremony. As the worst man looks on, the blessings of Lucifer and Beelzebub are invoked. The elaborate rites smacked of publicity because next day the bride and groom secured a conventional wedding license.
خب باز برگردیم به اون جنبه روانشناسی و یکم چاشنی روانشناسی به داستانمون اضافه کنیم و ببینیم واقعا آنتون لوی چرا دوست داشته با صنعت سرگرمی و این هالیوودیا در ارتباط باشه. این تمایل اشتیاق آنتون لوی برای اینکه بتونه وارد جامعه این آدم معروفا بشه قابل درک. چرا؟ چون تو سال 2006 دو تا دکتر به اسم دریو پنسکی و دکتر مارکیان یه مطالعه رو افراد خودشیفته انجام که تو بین این آدمایی که دارن مطالعه میکنن 200 از این آدم معروفای حوزه‌های مختلف هم حضور دارن. تعیین تحقیقات این نتیجه خیلی جالبی به دست میاره. اونا متوجه میشن این افراد مشهور و آدم معروفا 17.84% بیشتر از آدمای عادی خودشیفته هستن. واقعا هم قابل درک اینا چرا خودشیفته هستن. وقتی آدم معروفا به طور ثابت همیشه تو کانون توجهن، همیشه بهشون قبطه خورده میشه، از کارهاشون تعریف میشه و همه دوستان شبیه اونا باشن، مثل این میمونه که شما روی آتیش هی بنزین بریزید. اینا سوخت اصلی این هستن که یه انسان رو خودشیفته تر بکنن. حالا جدا از این داستان ازدواج تو کلیسای شیطان، آنتون لوی تو همین دوران یه رابطه‌ای داره که بدتر براش دردسر میشه. اون رابطه چیه؟ اون با یکی از افراد خاندان چارلز منسون، یعنی خانواده منسون، در ارتباطه. با چه کسی؟ با بدنامترین فرد اون خانواده هم حتی در ارتباطه، یعنی سوزان اتکینز. تو سال 1967 آنتون لوی ما قصد داشت مراسم پرسرصدای دیگه برگزار بکنه که یه نمایش کمدی بود از یه سری ساحره برهنه که اسمش هم از قضا بود بزم جادوان. برای همین دنبال یه جایی بود که این مراسم رو توش برگزار بکنه. دست بر قضا قرار میشه این نمایش رو توی یکی از کاواره‌های ساحل شمالی سان فرانسیسکو اجرا بکنه. از قضا سوزان اتکینز هم تو همون کاواره رقاص استریپره. موقعی که آنتون لوی ما میاد توی این کاواره قرارداد رو میخواد با این مدیر کاواره ببنده، سوزان اتکینز رو میبینه و ازش خوشش میاد. سوزان هم از آنتون لوی ما خوشش میاد. در نهایت آنتون لوی از سوزان اتکینز میخواد که آقا بیا لطف کن تو مراسم من شرکت بکن و یه نقشه رو بر عهده بگیر. سوزان هم قبول میکنه و قرار میشه با هم دیگه کار بکنن. سوزان قرار بود نقشه یه خوناشام با سینای برهنه رو بازی کنه که از تابوتش بیرون میاد و با یه شنه دور استیج میرقصه. اتکینز خیلی زود تحت تاثیر لوی قرار میگیره و بعدتر تو کتاب خاطراتش مینویسه که اون مرد لباس تمام سیاه پوشیده بود. صورت و کله کچلش خیلی سفید و رنگ پریده بود. وقتی که حرکات من رو تماشا میکرد اشتیاق در نگاه عمیق و چشمهای سیاه و غریبش موج میزد. اما یه چیز جالب اینجا وجود داره اینه که آنتون لوی زیاد گویا از ارتباطی که با اتکینز داشته راضی نبوده و میگه من همیشه از دست این شاکی بودم. میگفت همیشه از زیر کار در میرفت، همیشه موقع تمرین ها بهونه میآورد که 40 درجه تب داره، تو تمرین ها حاضر نمیشد. ولی خب آنتون لوی هم ناحقی نمیکنه و میگه که با اینکه تو هیچ کدوم از تمرین ها حاضر نشد ولی نقشش رو خیلی 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 خوب اجرا کرد و همیشه جای تقدیر داره ازش. راوی بعد از این مراسم اتکینز رو به مراسم ها و دورهمی های خونه سیاه دعوت میکرد و میگفت خب حضور پیدا کن و خیلی خوشحال میشم و از این حرف ها. بعد توی مدت کوتاهی هم گویه با همدیگه رابطه داشتن، ولی خب این رابطه زیاد طول نمیکشه و کسی که این رابطه رو خراب میکنه گویه خود اتکینز بوده. چرا؟ چون میگه که تو اون دوران اتکینز به شدت درگیر مصرف مواد الکلی و مواد مخدر و رابطه‌های جنسی گاه و بیگاه شده بود و از اون چارچوبایی که باید داشته باشه خودش رو خارج کرده. خود دوست پسر اتکینز میگه که تو اون زمان من فکر میکنم اتکینز به خاطر ارتباطی که با آنتون لوی داشت از راه به در شده بود و فاسد شده بود. اما خب من اینجا یه چیزی هم اضافه بکنم، زمانی که اتکینز با آنتون لوی در ارتباط بود هنوز چارلز منسون نمیشناخت، هنوز با خانواده تبهکار منسون آشنا نشده بود، هنوز 2 سال از اون اتفاقاتی که اتکینز باعث مرگ چندین نفر توی شب خونین میشه فاصله داشت. اتکینز خودش تو کتاب خاطراتش که تو سال 1977 با عنوان فرزند شیطان فرزند خدا چاپ شد، از راوی به عنوان یک کاتالیزور و سرعت دهنده برای سقوط اخلاقی خودش یاد میکنه. اون تو این کتاب خاطراتش مینویسه که اون همش خیلی موفق بود. یه رقص برهنه بی ای با نقصه و پربیننده داشتم. گارنت پول خوبی از این نمایش به دست آورد و خیلی سریع بلیت‌های نمایش بزم جاودانم تموم شد. ولی همه اون درآمد خوب رو من صرف الستی و ماریجوانا و حشیش میکردم. تقریبا با هر مرد جذابی که به چشم میخورد سکس داشتم. این کارا باعث شده بود حدود 4 ماه تو بیمارستان زمینگیر بشم. سوزاک گرفته بودم. تقریبا نیمه جون بودم. از نظر جسمی هم داغون شده بودم. لاوی معتقد حرفایی که اتکینز زده درست نیست. چرا؟ چون میگه که خود اتکینز میخواسته از کلیسای شیطان و من و شیطان پرستی سوء استفاده بکنه تا سقوط اخلاقی و جنون خودشو سرپوش بذاره. خود لاوی میگه که آقا این جنونی که اتکینز داشت از قبل وجود داشت، فقط چارلز منسون تونست کلیدشو به دست بیاره و بر علیه آدمهای دیگه استفاده بکنه. اما چیزی که مشخصه رابطه لاوی و ادکینز در همین حد بوده و هیچ وقت رابطه این دو نفر با هم بیشتر از این نشده. آنتون لوی بعد از اون مراسم‌های پرجنجال و پرسرصداش دیگه یه شهرت روز افسون گرفت و هر روز داره آدم‌ها جدید بهش اضافه میشه. ولی خب خود آنتون لوی نمیتونه بیخیال اون جار جنجالا بشه. سر صدا رو دوست داره و دوست داره یه اتفاق بزرگتر رو رقم بزنه. برای همین دست میزنه به یه مراسمی که جنجال بیشتری براش خلق بکنه. یعنی اولین غسل تعمید شیطانی تو جهان.
Asmodeus, Satanas, Lucifer.
در مورد این مراسم میگه که به چون که یه کودک از نخستین گناه آدم منزه بشه، ما غریزه ها و تمایلات طبیعی اون رو ستایش میکنیم و تمایل و اشتیاقات اون رو هم تو زندگیش تقویت میکنیم. اولین کسی هم که قصد تعمید شیطان داده میشه دختر خود آنتون لویه، یعنی زینا، که یه دختر 3 ساله بود. واقعا تصورشم خیلی تکون دهنده است و به نظر من یکم ترسناکه. دختر بچه معصوم آسمانی که با یه لبخند جذاب رو صورتش و با موهای بلند بلندش یه گوشه وایساده و پدرش میاد به نام شیطان اون از گناهان منزه میکنه و از شیطان میخواد که اون رو راهنمایی بکنه. در هر صورت مراسم غسل تعمید شیطانی تو 22 می سال 1967 برگزار میشه. یه بار دیگه رسانه ها و مطبوعات تو خونه سیاه جمع میشن و حتی جوری این مراسم براشون مهم بود که یه سری از عکاسا 15 سال قبل از مراسم میان تو خونه سیاه تا بتونن تک تک فرآیندهای این مراسم عکس بگیرن. تو این مراسم یکی از اعضای کلیسای شیطان یه سنگ تلسمی رو برای زینا درست میکنه که روی این سنگ تلسم هم یه نقش بافمود قرار داره. بافمود چیه؟ بافمود الهه شوالیه های معبد تو قرن 19 همه. از این نماد بیشتر برای آیین و مراسم های کلیسا استفاده می شود. البته از اونجا که قصد تعمید برای بچه های 3 ساله بود یه سری تصویرهای شاد و آب نبات و شکلات هم استفاده می کنن. تو این مراسم دایان همسر خود آنتوان یه ردای بلند به رنگ قرمز برای دخترش آماده کرده و تنام کرده. دخترش رو هم حمل میکنه. اون دخترش رو میبره لب محراب و اونجا میشونه و میگه که عکاسا میتونن با خوشحالی بیان و از این دختری که توسط شیطان غسل تعمید داده شده عکس بگیرن. عکاسای از سراسر دنیا از نیویورک تا روم میان و از این دختر عکس میگیرن. قصد تعمید شیطان رسمن خون کلیسای مسیحیت رو به جوش میاره. اونا میخوان دست بزنن به یه اقدام تا بتونن جلوی آنتون لوی رو بگیرن. ولی هر کاری میکنن نتیجه نمیگیرن و مجبور میشن ساکت یه گوشهی بشینن. یه ماه بعد از این مراسم یه خبر تکون دهنده میارن به آنتون لوی میدن. اونم خبر مرگ دوست و همراهش یعنی جین منسفیلد بود. جین منسفیلد تو 29 ژوئن توی صحنه رانندگی همونطور که قبلا اول اپیزودم گفتم جون خودش رو از دست میده. لوی تو این دوران از نظر روی به شدت آسیب میبینه و به خاطر اینکه اون قبلا سمپرادی رو نفرین کرده و خودش رو مقصر این میدونسته که با نفرین کردن سمپرادی باعث مرگ جین منسفیلد شده بوده. لاوی تو اولین جمعه شب بعد از مرگ جین منسفیلد یه مراسم یادبود خصوصی برای اون تو خونه سیاه برگزار میکنه. توی مراسم خصوصی بر روح سمبرادی که باعث مرگ جین منسفیلد شده بود در نظر اونا نفرین میشه. در کنارش اونا برای روح جین منسفیلد بابت اون کاری که کرده، بابت اون زندگی خوبی که داشته دعا میکنن و روحشو قرین آرامش میکنن. رابی در اصلا اجازه نمیده که مرگ منسفیلد تأثیری رو اون بذاره. اون میخواست که کلیسای شیطان گسترش پیدا بکنه و حاضر نبود این اتفاق یعنی مرگ جین منسفیلد جلوشو بگیره. در اصلا بابت اتفاقاتی که افتاده بود، بابت تمام مراسمی که آنتون لوی گرفته بود، شهرت اون روزافزون بود، یعنی هر دقیقه داشت شهرتش زیادتر میشد. برای افراد زیادی جذب این کلیسا میشدن. از طرف دیگه بعد از اینکه اعضای کلیسای شیطان گسترش پیدا کردن، آنتون لوی اومد یک سیستم درجه بندی رو به کلیسای شیطان اضافه کرد. عضویت تو کلیسای شیطان بعد از اون مدت سطح بندی و درجه بندی شد. جالب بدونید به لطف همین درجه بندی و سطح بندی هایی که آنتون لوی میکنه، کلیسای شیطان بیشتر از اینکه یه فرقه باشه، واقعا تبدیل میشه به یه مذهب یا یک جور کلیسا. مرحله اول عضویت تو کلیسای شیطان گرفتن عضویت فعال. گرفتن عضویت فعال تو کلیسای شیطان چطوره؟ شما باید بریم به کلیسای شیطان، درخواست عضویت فعال به کلیسای شیطان بدید. کلیسای شیطان میاد تحقیقات رو شما میکنه و بعد یه سری سوال ازتون میپرسه. در صورتی که جواباتون اوکی باشه و کلیسای شیطان با شما حال بکنه، به شما عضویت فعال رو میده. ولی این فقط بخش اول کلیسای شیطانه. کلیسای شیطان خودش 5 سطح داره که اعضای سطح سوم تا پنجم رو بهشون میگن شورای کشیشان کلیسا و بلند مرتبه ترین اعضای کلیسا هم محسوب میشن. لاوی میاد تو کلیسای شیطان یه سیستمی رو شامل 5 تا سطح اولیه طراحی میکنه که افراد میتونستن برای ارتقای خودشون توی سیستم پیشرفت کنن. اونا برای پیشرفت و رسیدن به سطوح بالاتر نیاز بود که یه سری دانش و معلومات در زمین فلسفه و حکمت شیطانی داشته باشن و در کنارش یه سری دستاوردها و یه سری موفقیت‌ها هم تو زندگی خودشون. یعنی یه آدم معمولی نمیتونست با تسلط به دانش و فلسفه شیطانی بیاد تو مراتب بالاتر قرار بگیره. یعنی باید حداقل یه مدیر میشد، درجه بالاتر قرار پیدا میرفت و قرار میگرفت و بعد خودش رو وارد درجه بندی‌های دیگه می‌کرد. خب این درجه بندی دقیقاً چی بودن؟ مراتبی که اونا تو این سطوح داشتن چی بودن؟ درجه اول همون عضو فعالا بودن که بهشون میگفتن تازه وارد یا شیطان پرست درجه یک. درجه دو یا کی بودن؟ درجه دو یا برادر یا خواهر کالدرون بودن که یا بهشون میگفتن جادوگر یا ساحر درجه دو. درجه سه یا همون سطح سه یا بهشون کشیش مندز یا جادوگر و ساحره درجه سه گفته میشد. سطح چهارم هم کاموی مجرب یا تمپلی مجرب یا ماگوس مجرب که بهشون مجرب درجه چهارم گفته میشد و سطح پنجم هم بهشون میگفتن شیطان مجرب یا ماگوس درجه پنج. همه متقاضیان عضویت تو کلیسای شیطان برای اینکه بیان و عضویت فعالو بگیرن لازم بود یه حق عضویتی همون دفعه اول بدن. این حق عضویت چقدر بود؟ اون زمان بود $225 که فقط یک بار به عنوان حق عضویت پرداخت می‌کردی و دیگه لازم نبود تا زمانی که تو کلیسای شیطان حضور داری این حق عضویت رو پرداخت بکنی. در هر صورت تو سال 1967 راوی احساس میکنه که زمان اون رسیده که کلیسای شیطان رو هم به خارج سان فرانسیسکو منتقل بکنه و این کلیسای شیطان رو بزرگتر بکنه و شعب خودش رو تو سراسر آمریکا داشته باشه. اون تو گام اول چند تا شعبه تو چند تا شهر مختلف تأسیس میکنه و اسم این شعبه ها رو میذاره گروتو، یعنی غار. اولین شعبه هایی که تأسیس میشن اسمشون هست گروتوی بابلون در دیترویت، گروتوی زلمانی در دایتون و گروتوی لیلیت در نیویورک. راوی برای بازدید از گروتوها به نقاط مختلف کشور سفر میکرد و به دیدار منصوبان خودش تو شهرها و کشورهای مختلف میرفت. روی معمولا با استقبال شدید طرفداران مشتاقش مواجه میشد. ولی جلال و جبروت مراسم تشریفات پر زرق و برق اصلا آنتون لوی ما رو خوشحال نمیکرد. خود لوی در مورد این مدت میگه که بعد از یه مدتی این مراسم ها برای من عذاب آور و ناراحت کننده شده. من از پله‌های هواپیما پایین می‌اومدم و اونجا جمعیتی با رداهای بلند مخملی تمام مشکی و علامت‌های بزرگ بافمود دور گردنشون جمع شده بودن تا منو ببینن. خیلی از این طرفدارا آدمای عادی بودن و خیلی چیزایی که در مورد ایده‌های اصلی ما وجود داشت و حقیقت کاری رو که ما می‌کردیم رو نمی‌دونستن. من اصلا متوجه نبودن که چطور باید درست رفتار بکنن و چه کاری باید انجام بدن. من نهایت تلاشم رو میکردم تا تصویر فرهیخته و والایی از اندیشه‌های خودمون ارائه کنم که سبک و رفتار و آداب و رسوم خاص خودشو داره. ولی اونا فقط به فکر این بودن که با پوشیدن اون لباس‌ها و وضع کردن نشان‌ها و علامت‌های پادشاهی به خودشون به نزدیک‌ترین رستوران دنی برن و خودشون رو متفاوت یا متعارض نشون بدن و توجه دیگران رو به خودشون جلب کنن. آنتون اینجور افراد رو تحقیر میکرد و ازشون متنفر بود. طبق تحقیقات دکتر شری استنیز، شخصیت‌های خودشیفته اغلب از تحقیر کردن، توهین و بی‌احترامی و داشتن حس نفرت لذت میبرن. این میتونه به دلیل فرافکنی، حسای خجالت و خشم باشه. شخصیت‌های خودشیفته که به هیچ عنوان قادر به تحمل نقاط ضعفشون نیستن، حسای خجالت و خشم خودشون رو بیرون میریزن و به سمت هدفی مشخص پرتشون میکنن تا مجبور نباشن این شر و خشم رو همیشه با خودشون هم بکنن. در از اونها حسهای ناخوشایند خودشون رو به سمت دیگران فرافکنی میکنن. این فرافکنی ها بعضی وقتا میتونه شکل تحقیر و بعضی وقتا حس نفرت و بعضی وقتا هم توهین باشه. که واضحه لوی دوستش دورش پر از افراد تحصیل کرده و با فرهنگ باشه. کسایی مثل هنرمندا، نویسنده‌ها، بازیگرها و موسیقی‌دانا و کلن از افرادی که تو این قشر هستن. ولی واقعیت چیز دیگه بود. یا بهتر بگم واقعیت مثل یه پتک خورد تو سر لوی. وقتی اون شروع کرد به این سفرها رفتن، فهمید که طرفدار واقعیش از این دست آدما نیستن، بلکه کاملا برعکسن. این اولین نشونه برای لوی بود که رشد و گسترش کلیسای شیطان تو خارج از کالیفرنیا براش کاملا یه حس غریبی رو داره. کاملا از اون چیزی که خودش میخواد داره رشد میکنه. لوی برای اینکه بتونه این اصطلاح شیطان پرستی نادرست رو تو سراسر کشور کنترل بکنه و از بین ببره، اومد یه آلبوم 8 ترکی به اسم عشای شیطان منتشر کرد. لوی این آلبوم رو با گروه موسیقی خودش تو سال 1968 رو صفحه های قدیمی گرامافون منتشر میکنه. این صفحه ها دو سهم داشتن. روی یه صفحه صدای ضبط شده های مراسم قصد تعمید دخترش رو ضبط میکنه و تو سمت دیگه یک مجموعه دکلمه از بخشای از کتاب انجیل شیطان که تو اون زمان هنوز این کتاب هم منتشر نشده بود. تو اون زمان این آلبوم چیزی بیشتر از نوشته و آهنگای عجیب نبود، ولی واقعیت چیز دیگه بود. به هر حال این آلبوم زیربنای اون چیزی میشه که در نهایت ما بهش میگیم تاثیرگذارترین نوشته شیطان پرستی تو دوران معاصر. اسم این نوشته هست انجیل شیطان. در واقع حتی میشه گفت ایده اولیه انتشار انجیل شیطان هم متعلق به خود آنتون لوی نیست. چرا؟ چون یکی از سردبیرای نشر ایوان به اسم پیتر مایر بعد از اینکه فیلم سینمای بچه رزماری به کارگردانی رومن پولانسکی جواب میده، پیشنهاد این کار رو مطرح میکنه. یه فیلم تو ژانر ترسناک بود که واسه رمان ساخته شده بود و یکی از موضوعاتش هم شیطان و شیطان پرستی. گویا خود آنتون لوی هم تو ساخت این فیلم تا حدودی کمک کرده بود. موفقیت این فیلم هم اصلا خیلی تاثیرگذار بوده برای کلیسای شیطان. باعث شده که شیطان پرستی و دوست داشتن شیطان هم یه مقدار رشد پیدا بکنه بعد از انتشار این فیلم. در اصل پیتر مایر بعد از اینکه این فیلم رو میبینه و موفقیت‌های فیلم رو میبینه، میگه آقا چی میشه یه نفر پیدا شه یه کتابی بنویسه به نام کتاب انجیل شیطان؟ خیلی خوب جواب میده. و وقتی این فکر رو داره میکنه میفهمه که خب آدمش هم سراغ داره، واسه میدونه باید بره سراغ چه کسی و میره سراغ آنتون لوی.
In nomine Dei nostri Satanas Luciferi Excelsi. In the name of Satan, the ruler of the earth, the king of the world, I command the forces of darkness to bestow their infernal power upon us. Open wide the gates of hell and come forth from the abyss by these names. Satan, Lucifer, Belial, Leviathan, I drink from this chalice and partake of the elixir of action.
بعد از این قضیه مایر میره سراغ لوی و در خصوص این پروژه با لوی صحبت میکنه. لوی هم وقتی که این پروژه رو میشنوه و میبینه که انتخاب اول مایر خودشه، بدون هیچ چون چرا میگه آقا من این کار رو میکنم، اصلا ایده خودم هم بوده، بیا اصلا این کار رو با هم بکن. در صورت لوی و زنش همه مطالب و نوشته‌ای که داشتن رو جمع میکنن و رو اونا کار میکنن و اونا رو شهر رو بس میدن تا بتونن کتاب انجیل شیطان یا اون هسته اول کتاب انجیل شیطان رو ایجاد بکنن. این مطالب شامل مقاله کوتاهی بوده که با مقدمه به نام شیطان پرستی خود لوی منتشر کرده بوده، یه سری مجموع مقالات جنجالی بودن، یه سری راهنما در مورد دستورات تلسما و جادوها بودن که خود لوی بازم نوشته بوده. ولی وقتی میان این لوی و زنش این مطالب رو جمع میکنن و بس میدن و یکم سرسام میدن، میفهمن چیزی که جمع کردن برای اون چیزی که قرار چاپ بکنن خیلی کمه. چون مهلت تحویل کتاب خیلی کم بوده، لوی تصمیم خیلی عجیبی میگیره. اون مطالب نویسنده دیگر رو به اول و آخر پیشنویساش اضافه میکنه تا مطالب به تعداد صفحه‌ای که لازم بوده برسه، تا اون ناشره قبول بکنه تا کتاب رو منتشر بکنه. و اینم جالبه بهتون بگم که تو هیچ کدوم از بخش‌های کتابش اسمی از منابعی که استفاده کرده رو نمیاره، یعنی نمیگه کتاب متعلق به فلان کتابه یا این مطلب متعلق به فلان کتابه، و میگه اصلا نوشته خودمه و نقاطی اونا میکنه و یه جوری سرقت ادبی میکنه. حالا دقیقاً لوی از چه نویسنده سرقت ادبی کرده و تو کجاها این سرقت ادبی رو انجام داده؟ تو مقدمه کتابش، یعنی مقدمه انجیل شیطان، در واقع اون مقدمه اصلا مال خودش نیست، مقدمه در اصل متعلق به کتاب قدرت پیروز اثر آرتور دزمو نویسنده نیوزلندی، یا حتی یکی دیگه از بخشای کتابش که مربوط به راهنمای تلسمای وانکای که در مورد مجموعه تلسمای جادوییه که تو دوره الیزابت انجام می‌شد. گویا این بخش از کتابش هم از آثار آلیستر کراولی برداشت کرده. اونایی که تو علوم غربی سررشته داشتن وقتی کتاب منتشر میشه بدون استثنا میتونن بفهمن منابع اصلی کتاب لوی کجاست. ولی واقعیت هم اینه که 20 سال طول میکشه تا بفهمن مقدمه کتاب انجیل شیطان در واقع متعلق به خود آنتون لوی نیست، بلکه چیز دیگه برداشت شده. 20 سال. قضیه حتی از یه جواب دیگه جالب میشه. بعضی لوی متهم میکنن که اون دستورهای نهگانه شیطانی که یکی از مهمترین متون عقیدتی کلیسای شیطان هم هست رو از رمان اطلس شانه بالا انداخت رند بازنویسی کرده. اصلا متعلق به خودش هم نیست. لوی وقتی متهم به اینا میشه در آخر قبول میکنه که آقا باورهای دینی من در واقع همون ایده هایی هن که رند داشته، ولی به اضافه یه سری مراسم و عقیدت های دیگه که من به ایده های رند اضافه کردم.
And with this rod, I place the blessings of hell upon us. Grant me the indulgences of which I speak. I have taken thy name as a part of myself. I live as the beasts of the field.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
در صورت انجیل شیطان با اون دوزیه که خود لوی انجام میده در نهایت تو سال 1969 توسط انتشارات ایوان منتشر میشه. علارغم این که در حقیقت خود کتاب تیکه تیکه هست، یعنی هر بخشش متعلق به یه موضوع، هر بخشش متعلق به یه نویسنده است، ولی در کل یه دستور عمل جذاب در مورد عقیده و خط و مشی شیطان پرستیه. مارکل آکینو تو کتاب کلیسای شیطان که تو سال 1999 منتشر شده میگه که میشه گفت انجیل شیطان یه جورایی از جمع اجزای خودش بیشتر بود. استدلال اون مبتنی بر عقل سلیم بود، با اینکه از مفاهیم تشکیل شده بود که از قبل وجود داشتن، ولی امتیاز ویژه این کتاب این بود که این مفاهیم رو تلفیق کرده بود و به صورت یه سبک زندگی برای افراد عادی ارائه کرده بود و تنها مختص آشنایان علوم غریبه و تحصیل کرده ها نبود. لوی تو این کتاب مبنا و اصول شیطان پرستی لوی رو تدوین میکنه. ایسی جالب اینجا بگم، در واقع اون شیطان پرستایی که پیرو لوی هن اعتقاد ندارن که شیطان به معنای واقعی کلمه اصلا وجود داره. حتی اونها شیطان رو نمیپرستن، بلکه شیطان رو به عنوان مدل ازلی و کهن الگوی مثبت میدونن. میدونن که نماد غرور و عزت نفس و نفس اماره و روشن فکری و آگاهیه. یعنی کلن اونا باوری به خود شیطان ندارن، اصلا نمیدونن شیطان وجود داره. میگن که آقا اگر ما قراره یه چیز مثبت رو مثل نفس امارمون و چیزای دیگر بپرستیم، نماد واقعیش تو طول بشر شیطانه، پس ما اونو به عنوان مظهر قبول داریم. یه فیلم مستندی وجود داره به نام گروه شیطانی که تو سال 1969 ساخته شده. لوی و یه سری از اعضای کلیسای شیطان در مورد که تشکیلاتشون اصلا چه نظر و مفهومی برای اونا داره این سر صحبت خیلی جالبی میکنن.
Well, it occurred to me for many, many years that there was a large gray area between psychiatry and religion that was untapped and no religion had ever been based on man's carnal needs or his fleshly pursuits. All religions are based on abstinence rather than indulgence and all religions therefore have to be based on fear. Well, we don't feel that fear is necessary to base a religion on. The fact that religions for thousands of years have been telling people what they should do and what they shouldn't do according to the basic whims of a person who might be running the show is very understandable. We're realists, we Satanists, but we also feel that a person has to be good to themselves before they can be good to other people. So we feel the greatest sin of all is self-deceit. This is a very selfish religion. We believe in greed, we believe in selfishness, we believe in all of the lustful thoughts that motivate man because this is man's natural feeling. This is based on what man naturally would do.
تو صحبتشون وقتی گوش میدید میبینید که آقا کلیسا اصلا برای اونا مفهوم مذهبی نداره، بلکه کلیسا برای اونا یک جور انجمن اجتماعیه. کلیسا برای اونا مکانیه که بتونن اونجا وقتشون رو با افرادی که هم فکرشونه بگذرونن. شاید مهمتر از همه و شاید مهمترین خواسته‌ای که دارن و تمایلی دارن، تمایل نفسانی و شهوانی خودشون رو بتونن تو اونجا دنبال بکنن. توی یکی از مصاحبه‌ای که توی مستند وجود داره، آنتون لوی از آزادی جنسی صحبت میکنه و به عنوان یکی از پیش نیازهای لازم برای عضویت تو کلیسای شیطان رو بیاد میاره. تو این مستند من شخصا پیشنهاد میدم اول از همین مستند رو ببینید، واقعا مستند خیلی جالبیه. آنتون لوی یه صحبت خیلی جالبی میکنه، میگه آقا اگر میخواد عضو کلیسای شیطان بشید باید آزادی جنسی داشته باشید، یعنی باور به این آزادی جنسی داشته باشید. حالا چه سالی است؟ سال 1969 و اون میاد این حرفو میزنه. اون کلن معتقده که افراد باید آزاد باشن تا همه تمایلات و به اصطلاح ناهنجاری های جنسیشون رو برآورده کنن بدون اینکه احساس بیمار بودن یا منحرف بودن داشته باشن. برای اون رفتارهای مثل سکس اورجی، نمیدونم BDSM، نمیدونم فیتیش های خاص، سکس با حیوانات، سکس خشن و کلن تمام اینجور نوع تمایلات جنسی عجیب و غریبی که وجود داره پذیرفته شده بودن. یعنی میگفت آقا همه جور رو میتونید شما انجام بدید، هیچ محدودیتی براتون وجود نداره. علاوه بر این لوی یه اعتقاد خیلی جالب دیگه هم داره، میگه که به زودی یه جایی میرسه که ثابت میشه همه انسان‌های روی زمین انحرافات جنسی و فتیش‌های خاص خودشون دارن و وقتی اون زمان برسه اونایی که دچار انحراف جنسی نیستن استثناء و ناهنجار شناخته میشن. به قول اون از یه جا به بعد جای قاعده و استثناء عوض میشه، جای هنجار و ناهنجار هم عوض میشه.
Sexual freedom is something we feel is very important as a necessary requisite of the satanic church. It isn't the most important thing, but certainly it's an elective. We feel a person should be free to indulge in all of the so-called fetishes, all of the so-called aberrations that they would so desire, as long as they don't hurt anyone that doesn't deserve or wish to be hurt. I think it should be brought out that we not only condone but we encourage all types of what would be called sexual perversities and deviations, because we feel that in a few short years it'll be established that everyone is a sexual deviant, pervert, fetishist or something or other, and that the person that isn't is the exception rather than the rule. So I feel that
we'll be on the ground floor.
We feel that too much emphasis has been placed on so-called sexual freedom in quotes, meaning everybody take their clothes off and
yeah.
and
you
be
ring
producing.
A bell and you say strip
have
and then you know
a daisy chain and you're anchor man.
And this is really working at sexual freedom, we feel. That to really have sexual freedom you should take what are already your hang-ups, as they call them, and have fun with them.
اگه قرار است گناهکار باشین، اگر میخواین کار ناپسند و زشتی انجام بدین، پس انجامش بدین. اینو بدونین که شما دارین یه کار ناپسند انجام میدید و از اون نهایت لذت رو ببرید. اینکه روابط جنسی یکی از مهمترین موضوعات اعضای کلیسای شیطانه واقعا عجیب نیست. اما یه نگاهی به ریشه موضوع هم بکنیم. روابط و تمایلات جنسی یه رابطه تنگاتنگی با فنا ناپذیری و میرای بشر یا به طور خاص با خود مرگ دارن. اینجا من یه مثال جالب براتون بزنم. زیگموند فروید تو نظریه شاعرانه ارسو تانوس میگه که غریزه مثبت جنسی یا همون سکس یه نبرد ابدی با غریزه منفی مرد داره. اون معتقده که در نهایت سکس مرگ و شکست میده. جالبه که لوی و سایر اعضای کلیسای شیطان کاملا همجنسگرایی رو قبول داشتن. لوی عقیده داره لازمه شیطان پرستی اینه که طبیعت افراد همونطور که واقعا هستن پذیرفته بشه. این عقیده برای اون زمان یعنی اواخر دهه 60 واقعا متلقی و مدرنه و شاید همشه گفت تندرو و گونم هست تا. از کلیسای شیطان اونطور که خیلی از گروه های مذهبی دیگه با متون مقدسشون رفتار میکردن با انجیل شیطان رفتار نمیکردن. اون اصلا کتاب آسمانی نمیدونستن، ولی با این حال انجیل شیطان به عنوان کتاب مقدس تو جامعه شیطان پرستان پذیرفته میشه. تو سال 2002 یه نویسنده تو مجله دین و مذهب ماربورگ می نویسه که آثار لوی بعضی از مواضع فکری خاص و مشروعیت میده در حالی که مواضع فکری سایر شیطان پرستان رو درست نمیدونه. در صورت 1,000,000 نسخه از کتاب انجیل شیطان از زمان انتشارش تا امروز به فروش رفته. این کتاب به زبان‌های دانمارکی، سوئدی، آلمانی، اسپانیایی و ترکیه هم ترجمه شده. این کتاب از زمان انتشارش تا امروز 30 نوبت چاپ داشته و هیچ موقع تو بازار کتاب هم نایاب نشده. از نظر خیلی ها این کتاب مهمترین و تاثیرگذارترین متن شیطان پرستی تو دوران معاصر بوده. با اینکه سال 1969 یه سال خیلی خوب و موفقیت‌آمیز برای لوی بود، ولی یه سری مشکلات هم براش پیش میاره.
In a scene described by one investigator as reminiscent of a weird religious rite, five persons, including actress Sharon Tate, were found dead at the home of Miss Tate and her husband, screen director Roman Polanski. Miss Tate, who starred in Valley of the Dolls, was 8 months pregnant and was found in a bikini-type nightgown with a rope around her neck attached to the body of a man. Among the other victims were Hollywood hairstylist Jay Sebring and coffee heiress Abigail Folger. Authorities would allow no one in an unofficial capacity inside the posh $200,000 home in the hills overlooking Los Angeles. Polanski, who directed Rosemary's Baby and other films of suspense, reportedly is in Europe.
تو شب 8 آگوست سوزان اتکینز و سه عضو خانواده منسون وارد خونه شارون تیت و رومن پالونسکی در لس آنجلس میشن. شارون تو اون زمان نیمه بار دار بود. تو اون شب شارون سه تا دوستاشو دعوت کرده بود به خونه‌اش و اونجا داشتن خوش می‌گذروندن. ولی یه اتفاق هولناک رخ میده. خانواده منسون وارد خونه اونا میشن و هر چهار نفر رو با خشونت تمام میکشن. با اینکه لوی هیچ ارتباطی با این موضوع نداشت، ولی انگیزه های این جنایت رو تمام رسانه‌ها سعی می‌کنن مذهبی نشون بدن و به خصوص اکثر رسانه‌ها تلقین می‌کنن که خانواده منسون یه فرقه شیطان پرستی هن. همه اینها باعث شد ناخواسته تبلیغات منفی زیادی علیه شیطان پرستی انجام بشه. لوی مجبور شد مصاحبه زیادی بکنه تا حساب خودش رو از خانواده منسون جدا بکنه و از تفاوت ارزش‌ها و باورهای کلیسای شیطان و اون تفاوتایی که با خانواده منسون داره هی بگی و هی بگی. اما چیز جالب اینجا وجود داره. عامه مردم نمیدونستن که لوی با سوزان اتکینز یکی از اصلی ترین مهره‌های اون قتل عام ارتباط داره. طبق گفته خود دکتر آنتوان، اون واقعا میترسه که رسانه ها بفهمن که اون با سوزان اتکینز در ارتباط بوده و وقتی که این اتفاق بیفته میدونست که کلیسای شیطان بیشترین ضرر رو میکنه و تو مزن اتهام هم قرار میگیره. لوی با هر نحوی که بود تونست رابطه شو با سوزان اتکینز تا سال 1977، یعنی تو زمانی که کتاب خاطرات اتکینز منتشر میشه، مخفی بکنه. اون زمان هم که این کتاب منتشر میشه دیگه داستان خانواده منسونی داستان داغی نیست. کسی هم براش مهم نیست که آقا سوزان اتکینز کی اصلا خانواده منسون کی این حرفا، ولی بازم با این همه تأثیری میذاره روی شهرت لوی. ولی اون زمان که تو اوج شهرت بود لوی، این اتفاقی براش رخ نمیده. کمی بعد از انجیل شیطان کتاب بعدی لوی منتشر میشه. کتابی با عنوان جادوگر تمام عیار یا وقتهایی که خوبیها به درد نمیخورن. این کتاب تو سال 1971 توسط ناشر دیگه به نام داد مید و شرکا چاپ میشه. لوی از نسخه نهایی کتاب اصلا راضی نبود. خودش ادعا میکنه که ناشرها کلن کتابش عوض کردن، یعنی کلن خیلی از بخش ایده و نظرهاش سانسور کردن. لوی میره باز سراغ کتاب نوشتن و کتاب بعدیش تو سال 1972 بازم با همون نشر اولی که باش کار کرده بود، یعنی نشر ایوان، منتشر میکنه. این بار یه کتاب منتشر میکنه به عنوان آیین شیطان. این کتاب به عنوان مکمل انجیل شیطان هم در نظر گرفته میشه. تو این کتاب در مورد 9 جشن یا آیین مذهبی که توسط شیطان پرستا اجرا میشه توضیح داده میشه. یکی از این مراسم ها که تو این کتاب در موردش توضیح داده میشه همون مراسم قصد تعمیدیه که آنتوام دخترش توش قصد تعمید شیطانی داد. زمانی که کلیسای شیطان تو مرحله اولیه رشد و گسترش خودشه، لوی آدرس و شماره تلفن کلیسا رو روی تمام پوسترها، کاغذها و چیزایی که مربوط به کلیسای شیطان بود چاپ میکرد. حتی یه سری کاغذ شبیه به اسکناس چاپ میکرد و اونا رو تو خیابون مختلف میذاشت تا توجه آبرین بهشون جلب بشه. اون به خبرنگارا اجازه میداد هر طور که میخوان وارد خونه سیاه بشن و از مراسمات و کارهایی که انجام میده آنتون لوی گزارش تهیه بکنن. لوی در خصوص این دوران میگه که دوست ندارم فکر کنم تو این دوران خام و بی تجربه بودم و کارهای سطحی و بی ارزشی میکردم. من فقط میخواستم کلیسای شیطان قانونی و علنی فعالیت بکنه و قابل اطمینان و همگانی باشه. گذشته از این من آرزو داشتم که بتونم مثل بیشتر دوستانم که نویسنده یا بازیگر بودن بیرون از خونه خودم هم کار کنم. از طرفی تصور میکردم که چه لذتی داره از تختت بیرون بیای و بدون اینکه مجبور باشی سوار ماشین بشی تا محل کارت بری همونجا تو خونه کارت انجام بدی. خب فکر نمی کنم غیر منطقی و نشدنی باشه. ولی این رو در نظر نگرفته بودم که بعضی ها تا چه حد میتونن خطرناک و بی‌ثبات باشن. به وی باید سلامت و امنیت فرزندش هم در نظر میگرفت. دختراش کارلا و زینا تو مسابقه که تو زمان بزرگسالیشون انجام میدن میگن که همیشه نگرانی و ترس از تربیت شدن توسط یک شیطان پرست از جامعه بهشون تلقین میشد. ضمن این که بعضی از کارهایی که پدرشون انجام میداد خیلی ناراحت کننده بود و خیلی ها میخواستن یه بلای سر اونا بیارن. زینا یکی از دختران لوی میگه که تو دوران مدرسه یه اتفاق واقعا وحشتناک بر من رخ میده. میگه من وقتی داشتم به خونه برمیگشتم یه مردی رو دیدم که با یه ساتور قصابی روبروی پله‌های جلوی در منتظر اون بوده. زینا میگه همونطور که والدینش قبلا بهش یاد داده بودن وانمود میکنه که اصلا این خونه رو نمیشناسه، اصلا توی خونه زندگی نمیکنه و با خونسردی تمام از جلوی خونه رد میشه و اصلا وارد خونه نمیشه. با اینکه هیچ وقت آسیبی به اونا وارد نمیشه ولی اتفاقات شبیه به این روز به روز بیشتر میشدن. بعد از این اتفاق لوی تصمیم میگیره که محل زندگی خودشو و خانواده‌اشو کلا خصوصی تر بکنه. بعد از چند سال لوی کم کم روال‌ها و درخواست‌های اداری و اجرای کلیسا رو کمتر میکنه. اون زمان و انرژی خودشو صرف سرپرستی و نظارت به روابط عمومی کلیسا میکنه. لوی میخواست انرژی و وقتشو روی پروژه شخصی خودش مثل نوشتن بذاره. اون تصمیم میگیره که مدتی از کلا انظار عمومی بره کنار و دور بشه. بعضی کلیسای شیطان اجازه بده کارهای عمومی رو به روش خودشون انجام بدن. لوی در خصوص این دوران میگه که بعد از اون رشد و موفقیت‌های اولی که داشتیم دیگه نیازی نبود که نمایش‌ها و مراسم عمومی برگزار بکنیم. دیگه نگران عصبانیت و اقدام کاتولیکای متعصب نبودیم. مسیحیت روز به روز ضعیف‌تر می‌شد و در واقع مثل یه مبارزه با اسب مرده بود. ما در مقابلش تعداد زیادی گاو مقدس برای حمله داشتیم و این همون چیزی بود که شیطان پرستی رو زنده و در حال پیشرفت نگه می‌داشت. سال 1972 مراسم و جشن هفتگی دیگه تو خونه سیاه برگزار نمیشه و تمام مراسم متوقف میشه و واگذار میشه به شعبات دیگر تو سراسر دنیا، هرچند خونه سیاه به عنوان شعبه اصلی هم در نظر گرفته میشه. باز با این اوصاف خود لوی دیگه ساکن خونه سیاه نیست، از خونه سیاه در میاد بیرون و تو اوایل دهه 70 میره به لس آنجلس. تو لس آنجلس اون ساکن خونه پلاک 1000 تو بلوار سانست میشه، خونه‌ای که معروف به کاخ صورتی. این خونه تو گذشته متعلق بوده به جین مانسفیلد. حالا این خونه چجوری رسید بوده به لوی؟ گویا یکی از اعضای کلیسای شیطان پرستی بعد از مرگ غم‌انگیز جین مانسفیلد این خونه رو می‌خره و یه زمان پیشنهاد میده به لوی، میگه آقا تو که الان می‌خوای بری مسافرت، می‌خوای بری لس آنجلس، بیا من خونه مانسفیلد رو خریدم، تو برو اونجا ساکن بشو. لوی هم که خداش میگه چرا که نه، میرم همونجا ساکن میشم. در کل اون فضای هالیوودی لس آنجلس کاملا مناسب آنتون لوی بود. ستاره سینما خیلی راحت با اون ارتباط برقرار می‌کردن و فلسفه و طرز فکر لوی برای اونا خیلی جالب بود. اونا از لوی استقبال می‌کردن و شخصیت و جسارتش رو تحسین می‌کردن. به لطف همین فضای هالیوودی و ارتباطی که اون با هنرمندا پیدا می‌کنه تو اون دوران یا به خصوص تو اون اوایل دهه 70 اون تو چند تا از فیلم‌های مختلف به عنوان مشاور حضور پیدا می‌کنه و چند تا از فیلم‌های هالیوودی رو که داستان ترسناک و جان به شیطان و شیطان پرستی داشتن رو میسازه. تو خلوهش همین زمانه که لوی در آستانه اولین شکست بزرگ زندگیشه. تو سال 1973 اون کتاب جدید دیگه ای رو آماده برای چاپ میکنه که بعد از کتاب آینه شیطانیشه. تو نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت اون کتاب رو میاره و تقدیم ناشرا میکنه و میگه آقا این کتاب آماده شده. تو نمایشگاه فرانکفورت برای گرفتن دست‌نوشته های لوی جنگ میشه رسما، یه چیزی که وجود داره اگر برید بخونید در موردش، گفته میشه 5 تا ناشر حاضر شدن با قیمت های بالا پیشنهاد بدن که این کتاب بگیرن. در هر صورت چند تا ناشر بالاخره رضایت لوی رو جذب میکنن و دست‌نوشته های لوی رو میگیرن و میبرن نیویورک. شروع میکنن روی این دست‌نوشته تحقیر و بررسی کردن. وقتی که این نوشته ها رو میخونن میبینن که آقا همچین چیز خاصی نیست که ما بخوایم برش سر دست بشکنیم. نسبت به کتاب قبلی لوی اصلا چیز خوبی نیست. کلا به لوی میگن که آقا ما تمایلی نداریم کتابو چاپ بکنیم. توی این دوران اتفاقات دیگه‌ای هم برای آنتون لوی میفته. آنتون لوی کم کم کنترلش رو به کلیسای شیطان از دست میده. چند نفر از سران شعبه‌های دیگه کلیسا تو نقطه‌های مختلف کشور شروع می‌کنن به تشکیل گروه‌ها و شعبات خودشون. سران گروه‌های میشیگان، اوهایو و فلوریدا از کلیسای شیطان جدا میشن و کلیسای انجمن اخوت شیطانی رو تشکیل میدن. اعضای گروه‌های کنتاکی و ایندیانا هم کلیسای شیطان رو ترک می‌کنن و معبد شیطان اوردو رو تأسیس می‌کنن. البته اینم بگم که تمام این کلیساهایی که ساخته میشن اصلا عمری نمیکنن و خیلی زود هم تعطیل میشن، ولی این باعث میشه که لوی بفهمه که پیروانش دارن بر علیهش قیام میکنن. لوی میدونست که باید هر جوری که شده کنترل کلیسا رو دوباره به دست بگیره و این تفرقه و دو دستگی رو تو کلیسا از بین ببره. اون میخواست کلیسا رو دوباره برگردونه به همون ارزش‌ها و اصول اولیه‌ای که پایگاهش رو بر اون تأسیس کرده بود. به همین دلیل یه تصمیم خیلی سخت میگیره. اون تصمیم میگیره تمام شعبات باقی مونده رو کاملا منحل بکنه. لوی تو این دوران پر سر صدا که همه چیز به هم ریخته بود و جنجالای زیادی هم به پا شده بود، میگه که به جای اینکه شایستگی و دانش افراد بیشتر بشه و شک و تردیدها و انتقادات واقعی رواج پیدا کنه، میدیدم که اعضای گروه دارن به اعماق اعتقادات کورکورانه یک انسان انگاری خطرناک صعود میکنن و این اون چیزی نبود که از قبل میخواستیم بهش برسیم. من باید کاری میکردم تا کلیسای شیطان به مسیر درست خودش برگرده. تو سال 1975 لوی یه تصمیم جنجالی دیگه هم میگیره. اون تصمیم گرفت تمام درجات و سطوح شورای کلیسای شیطان رو به فروش بذاره. تا قبل از این تصمیم افراد برای اینکه به درجات بالای شورای کلیسای شیطان برسن باید یه عضو فعال کلیسای شیطان میشدن، باید معلومات خودشون رو از فلسفه شیطانی اثبات میکردن و یک سری سوالات تخصصی هم جواب میدادن. ولی با این تصمیم هر کسی که پول بیشتری میداد میتونست به عنوان یه عضو فعال کلیسای شیطان هم پذیرفته بشه. این سیاست جدید بعضی از اعضای کلیسا رو ناراحت میکنه، به خصوص یکی از بلند مرتبه ترین اعضای این کلیسا به نام مایکل آکینو. مایکل آکینو افسر سابق اطلاعات ارتش آمریکا بود که متخصص جنگ روانی هم ایشون بودن. آموزش‌های زیادی هم در مورد جنگ روانی دیده بودن و تو سال 1969 هم به عضویت کلیسای شیطان در اومده بود. خیلی زود مدارج ترقی رو طی کرده بود و خودش رو به عنوان یکی از اعضای بالادستی کلیسای شیطان ثابت کرده بود. تو سال 1971 آکینو تونسته بود درجه چهارم جادوگر مجرب رو برای خودش کسب کنه. اون سردبیر نشریه کلیسا به نام سوم شکافته و عضو شورای نه نفری مرکزی کلیسا هم بود. از این رو هم آنتون لوی خیلی با آکینو اعتماد داشت. سر همین قضیه تو سال 1973 آنتون لوی با آکینو یه درجه میده که تا قبل از اون هیچ کس نتونسته بود بهش برسه، یعنی درجه کاهن مجرب درجه 4. بعد از این اتفاق از نظر خیلی ها مایکل آکینو میشه دست راست لوی تو کلیسای شیطان. مایکل آکینو معتقد بود که مقام کشیشان شیطان پرست باید مقدس، قطعی و برگشت ناپذیر باشه. وقتی که فهمید لوی میخواد این مقام ها رو بفروشه، تصمیم گرفت از کلیسای شیطان استعفا بده و تشکیلات شیطانی خودش رو راه بندازه. آکینو در سال 1975 معبد ست رو تأسیس میکنه. اسم این معبد از ست، ایزد صحرا و طوفان و یکی از خدایان کهن مصر هم گرفته شده. آکینو ادعا میکنه که توی یکی از مراسمی که اون شیطان احضار میکرده بهش وحی شده که نام حقیقی شیطان در واقع نام الهه باستانی مصره. خیلی از اعضای قدیمی کلیسای شیطان به این گروه جدید ملحق میشن. ایدئولوژی اصلی معبد ست اینه که افراد باید در درون خودشون به دنبال خدا باشن و با این نگاه و یا خدا انگاری خودشون به آگاهی و بصیرت جاودان برسن. آکینو توی مسابقه که تو سال 1991 به مجله رولینگ استون داره میگه که من تو نامه استفام گفتم که کلیسای شیطان کلیسای آنتون لوی نیست. شورای کشیشان و مقام‌های کلیسا متعلق به تو نیستن که بخوای اونا رو اینطوری بفروشی. لوی در واقع با این کارش، یعنی فروختن درجه ها به این شکل، ناخواسته باعث شد که اعضای کلیسا حس تعلق روانی و حس مالکیت کمتری نسبت به کلیسا داشته باشن و مثل قبل کلیسا رو مال خودشون ندونن. حالا چه من این حرفا رو دارم میزنم؟ طبق تحقیقات دو سال 2004 توسط دو تا دانشمند انجام شده، رابطه مثبتی بین حس مالکیت روانی یک سازمان و طرز برخورد اعضای اون وجود داره. شما در صورتی که حس مالکیت روانی داشته باشین و تعهد سازمانی و رضایت شغلی هم برای شما بیشتر میشه. یعنی شما هر چقدر مالکیت روانی نسبت به اونجایی که دارید انجام میدین داشته باشید، تعلق خاطر بیشتری هم دارید. احساس میکنید کار مال خودتونه و جون و دل براش زحمت میکشید. بنابراین با این سیاست جدید کلیسا، آکینو حس مالکیت روانی خودش رو به عنوان عضوی از کلیسای شیطان دست میده. و هرچی که حس تعلق و مالکیت روانی افراد کمتر بشه، احتمال کمتری وجود داره که اون شخص بخواد جزئی از کلیسا باشه. از طرف دیگه آکینو معتقد بود لوی به اعضای کلیسا که خیلی زحمت کشیده بودن، تشکیلاتو ایجاد کرده بودن و مایه افتخارشون هم نیستن تشکیلاتو و همتون خود شیطان پشت کرده. اون ادعا میکنه که لوی عقب نشینی و تنزل تلخی کرده و دیگه هرگز نخواهد تونست از این تنزل خودش بیرون بیاد. خب جای تعجبی هم نداره که روایتی که آنتون لوی داره میکنه از اون اتفاقاتی که رخ داده خیلی فرق داره با روایتی که آکینو میکنه. تو سال 1991 یه مصاحبه با رولینگ استونز میکنه و میگه که این یک جدایی یا حتی انشاب نبود. آکینو 28 نفر رو با خودش برد و شروع کرد به پخش کردن این شایعه کلیسای شیطان کارش تموم شده و از بین رفته و فرمان الهی از طرف شیطان به اون وحی شده که مسئولیت رو ایشون از الان به بعد بر عهده داره. بعد از این اتفاقا یه دفعه حس میکنه که کنترلش رو کلیسا برگشته و در اختیار گرفتش. تو سال 1980 تصمیم میگیره سیستم شعبات خودش رو دوباره برقرار بکنه، ولی این بار شعبات رو خیلی سفت و سخت و تحت نظارت کلیسای مرکزی قرار نمیده. لوی میخواد کلیسا به تشکیلات زیرزمینی و فرقه‌ای تبدیل بشه. به جای اینکه یه انجمن مکاتبی برای شیطان پرستان باشه، رفته رفته در طول زمان کم رنگ بشه و به انحطاط بره. لوی سرسختانه معتقد بود که درجه و مقام افراد تو کلیسای شیطان باید انعکاسی از وضعیت طبقات اجتماعی اونها تو خارج از کلیسا باشه. یعنی افرادی که از نظر زندگی اجتماعی و شغلی عالی رتبه بودن باید جایگاه و مقام بالایی تو کلیسا داشته باشن یا برعکسش. تو این دوران آنتون لوی سختگیر و سختگیرتر میشه. حتی تو مصاحبه با رسانه‌ها هم سختگیری رو نشون میده. درهای کلیسا رو برای عموم میبنده و اجازه نمیده هر فردی وارد کلیسا بشه و از سمینارها و مراسمات اون استفاده بکنه و اونا رو ببینه. همه اینا باعث میشه یه سری شواهد در مورد پایان کلیسای شیطان و مرگ آنتون لوی شکل بگیره. حالا تو اوایل دهه 80 میلادی آنتون لوی تا قبل از اون مرکز توجه تمام عالم بود، ولی یک باره مثل یه روح میشه، کمتر کسی اون رو میدید و تقریبا منزوی و گوشه نشین میشه. تو سال 1984 آنتون لوی از دایان هگرتی جدا میشه و یه رابطه جدیدی با منشی شخصی خودش یعنی بلانچ بارتون شروع میکنه. تو سال 1988 هگرتی علیه لاوی هم شکایت میکنه و ادعا میکنه که نصف کلیسا و خونسیا متعلق به اونه و دادگاه هم به نفع هگرتی رأی میده. تو سال 1991 آنتون لوی مالکیت خونسیا در خیابون کالیفرنیا رو از دست میده. یه قاضی تو سان فرانسیسکو حکم میده که این ملک به همراه همه یادگاری ها و عتیقه ها و اشیاء و دکورهای شیطانی به مزایده باید گذاشته شه و پولش باید با دایان هگرتی تقسیم بشه. چیز جالب هم اینجا وجود بین اشیاء و عتیقه جاتی که بین لوی و هگرتی تقسیم میشن یه سری چیز جالب هم وجود دارن. مثلا کله مومیا شده انسان، تابوت سنگی بازسازی شده توتنخامن و یه گرگ تاکسیدرمی شده. بانک لوی مالکیت خونه سیاه رو از دست میده ولی هنوز میتونه تو اون خونه بمونه. اون خونه رو به یکی از دوستان خودش میفروشه که تو کار بساز بفروشم بده. دوستش قبول میکنه که آقا تو این خونه بمون، تو فقط به من اجاره بده و آنتوان هم میمونه تو اونجا. تقریبا تو همین زمانه که اون چهره محبوبی که آنتون لوی تو سالهای مختلف برای خودش ساخته بود رفته رفته از سوی دیگران به چالش کشیده میشه. تو سال 1991 لارنس رایدی که خیلی من اسمش آوردم تو طول این پادکست یه مقاله تو رولینگ استونز می‌نویسه که توجه خیلی‌ها رو به خودش جلب می‌کنه. تو این مقاله گفته میشه که خیلی از ادعاهای اصلی لوی در مورد زندگیش کاملاً ساختگی و غیر واقعی. راید با تحقیقاتی که انجام میده متوجه میشه هیچ وقت کسی به نام لوی به عنوان نوازنده یا مربی حیوانات تو اون کارناوالی که لوی ادعا می‌کرد توش کار می‌کرده وجود نداشته. علاوه بر این اون می‌فهمه که نه لوی نه مرلین مونرو در تئاتر مایا مشغول به کار نبودن. و در نهایت تو این مقاله تایید میکنه که لوی هیچ وقت تو اداره پلیس سان فرانسیسکو هم کار نمیکرد. با تمام این حرفا ولی آنتون لوی به فعالیت خودش ادامه میده. تو سال 1992 بالاخره چهارمین کتابش 20 سال بعد از کتاب قبلی منتشر میشه. کتابی با عنوان دفتر یادداشت شیطان. این کتاب مجموعه ای از 41 مقاله که موضوعات مختلفی مثل نازیسم، آدمخواری، تروریسم و ساخت انسان‌های مصنوعی و استفاده از اونها به عنوان خدمتکاری توشون ذکر شده. این کتاب خیلی استقبال خوبی ازش نمیشه و نسبت به انجیل شیطان هم خیلی فروشی کمتری داره. در ادامه فعالیت آنتون لوی اون تو سال 1994 یه آلبوم موسیقی به نام موسیقی شگفت‌انگیز بیرون میده. کمی بعد از اون تو سال 1995 یه آلبوم دیگه به عنوان شیطان به تعطیلات میرود رو منتشر میکنه. این آلبوم ها آنتون لوی رو به عنوان یک تنظیم کننده موسیقی مطرح میکنه. که بر اساس استانداردهای قدیمی خودش تو کارناوال و سیرکا سعی میکنه آهنگسازی بکنه. آنتون لوی بیشتر سال دهه 90 رو دور از انظار عمومی میگذرونه. خیلی معتقدن آنتون لوی تو این دوران به شدت دچار افکار و رفتارهای پارانویدی شده بوده. شایعاتی هم بودن که میگفتن اون دچار بیماری قلبی شده. در هر صورت تو 29 اکتبر سال 1997 آنتون لوی بر اثر آب آوردن ریه تو بیمارستان سنت ماری سان فرانسیسکو از دنیا میره. اون 67 ساله بود و طبق گفته های سخنگوی خانواده لوی گواهی فوت آنتون صبح روز هالووین یعنی دو روز بعد از مرگش صادر میشه. یه مراسم تشییع شیطانی برای لوی تو کلیسای یادبود وودلاون تو کلومای کالیفرنیا برگزار میشه. به خاطر ملاحظات امنیتی که این مراسم داشت کل مراسم به صورت خصوصی برگزار میشه و خانواده لوی و نزدیکانش فقط میتونن تو این مراسم شرکت بکنن. شاید اینم خیلی جالب باشه که بدونید رسانه 10 روز بعد از مرگ آنتون لوی از مرگ اون باخبر میشن. چجوری هم باخبر میشن؟ 8 نوامبر سال 1997 کارلا دختر آنتون لوی به همراه بلانش بارتون که هم معشوقه جدید لوی هم محسوب میشده یک کنفرانس مطبوعاتی تو خونه سیاه برگزار میکنن تا خبر درگذشت آنتون لوی رو به رسانه ها بدن. تو سرمقاله روزنامه سان فرانسیسکو در مورد این کنفرانس مطبوعاتی نوشته میشه این کنفرانس خبری اصلا شبیه کنفرانس عادی نبود. پرده‌های مخملی سیاه جلوی نور پاییزی خورشید قرار گرفته بودن و سالن رو تاریک کرده بودن. خنجرهای به دیوار آویخته شده بودن و جمجمه‌هایی در بالای ارگ قرار گرفته بودن. وسط این تالار یه تندیسی از آنتون لوی با ابعاد واقعی از جنس موم قرار گرفته بود. تندیس آنتون لوی ردای مشکی رنگ معروفش رو هم پوشیده بود و دست راستش رو به علامت شاخ شیطان بالا بود. هدف دیگه این کنفرانس خبری این بود که کشی اعظم جدید کلیسای شیطان و بلانش بارتون اعلام میکنن که راه آنتون لوی رو ادامه خواهند داد. کمی بعد تو سال 1997 کلیسای شیطان وبسایت رسمی خودش هم راه اندازی میکنه. تو سال 1998 دوباره نام آنتون لوی سر زبان ها میفته. زمانی که دختر دیگرش به همراه همسرش یه جزوه 9 صفحه‌ای به نام آنتون لوی افسانه یا واقعیت رو منتشر میکنه. این جزوه نه تنها همه مطالب مقاله سال 1991 لارنس رایت تو مجله رولینگ استون رو تایید میکنه بلکه علاوه بر اون یک سری ادعاهای دیگه آنتون لوی رو هم رد میکنه. برای مثال تو این جزوه اشاره میشه که آنتون لوی هرگز مادر بزرگ خارجی نداشته. یا اینکه آنتون هیچ وقت خونه سیاه رو نخریده بوده و اون تاریخچه‌ای که از خونه سیاه گفته بوده یه چیز مندرآوردی بوده و اصلا واقعیت نداشته. در واقع این خونه متعلق بوده به والدینش و اونو برای آنتون لوی اونا به ارث گذاشته بودن. توی همین جزوه رابطه عاشقانه آنتون و مرلین مونرو رو هم رد میکنه. با اینکه کلیسای شیطان اون شک و تردیدان نسبت به آنتون لوی رو وارد نمیدونه و اونا رد میکنه، ولی در جواب دادن به یک سری از سوالات همیشه تفریمی رو و اونا رو نادیده میگیره. راه هیچ جوابشون نمیده. و ما چیزی که میدونیم اینه که شاید هیچ وقت نتونیم حقیقت زندگی آنتون لوی رو بفهمیم، ولی به هر حال در مورد روایت خودش از زندگیش خیلی نباید مطمئن باشیم و باید با شک و تردید به خاطراتش نگاه بکنیم. در هر صورت سال 1999 بین خانواده لوی و اعضای کلیسای شیطان یه دعوایی هم سر خونه سیاه شکل میگیره. توی یه مقاله‌ای که تو سال 1999 هم چاپ میشه وضعیت خونه اینجوری گزارش میشه. خونه شماره 6114 خیابون کالیفرنیا مثل خونه خانواده آدامز شده. بعد از پارتی شنبه شب اساسی و مبلمان خونه خورد و داغون شده. تخت چرک و کثیفی وسط کوهی از آشغالا تو حیات خلوت جلویی پشت حصار بلندی که با سیم خاردار پوشیده شده افتاد. بانک از کلیسای شیطان سعی کردن پول جمع بکنن و دوباره خونه سیاه رو بخرن ولی موفق نمیشن. 17 اکتبر سال 2001 خانه سیاه کوبیده میشه. از سال 2001 مقر اصلی کلیسای شیطان به هلسکیچن نیویورک منتقل میشه. از همون سال 2001 کلیسا پذیرای کشش اعظم جدید شد. پیتر گریمور. کسی که تا همین الان هم کشش اعظم شیطانه. چیزی که واضحه در حال حاضر تعداد اعضای کلیسای شیطان دقیقا مشخص نیست. از همون ابتدای کار کلیسا هیچ وقت آمار دقیقی اعضای کلیسا اعلام نمیشد. لوی فکر میکرد اگر آمار دقیقی بده ممکنه مردم فکر کنن تعداد اعضای این کلیسا خیلی زیاده و احساس خطر کنن و اونا رو تهدیدآمیز بدونن و جلوی کارشون رو بگیرن. ظهور اینترنت باعث شد اعضای کلیسای شیطان از سال 2000 به سمت گروه‌های آنلاین مهاجرت بکنن. برای همین میشه گفت نحوه کار اعضای کلیسا با اون چیزی که دوران اوج آنتون لوی بود خیلی تفاوت کرده. با ظهور اینترنت این امکان وجود داره که افراد به جای اینکه تو جلسات و دورهمی‌های فیزیکی حضور داشته باشن، اون چیزی رو که می‌خوان تو انجمن‌ها و گروه‌های اینترنتی پیدا کنن. بلکه هیچ کس نمیتونه منکر تاثیر آنتون لوی بر روی شیطان پرستی مدرن باشه، ولی همیشه نسبت به جزئیات زندگی اون شک و تردیدهایی مطرحه. کسایی که دنبال رو و پیرو اونن حرفاشو قبول دارن و اونایی که شکاک و دیرباورن همیشه به تناقضات و اتفاقاتی که ثابت شده ساختگی بوده اشاره میکنن. لارنس رایت تو مقالهش جنبندی خوبی در مورد این دوگانگی داره. که میگه جزئیات زندگی اون، چه قسمت‌های واقعی، چه قسمت‌های ساختگی، با زیرکی تمام کاملا منطبق بر شمایل نگاری و فرهنگ عام است. آنتون لوی یک ابداع کننده تخیلی است. به همون اندازه که واقعیه، به همون اندازه هم ساختگی و غیر واقعی. مثل شخصیت‌های سریال‌های کشدار و طولانی یا مثل ضد قهرمان‌ها توی داستان‌های کمیک. خب کسی نمی‌دونه، ولی شاید لوی از این نتیجه‌گیری خوشحال باشه. خب به پایان آمدید دفتر، حکایت همچنان باقی است. کلیسای شیطان داستانش تمام شد. دو قسمت پشت سر هم داشتیم براش. یه قسمت به زندگی نامه آنتون لوی پرداختیم، توی قسمت دیگه به رشد و افول کلیسای شیطان پرداختیم. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. میدونم خیلی 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 دیر اومدم و برای این اپیزود جدید منتشر کردم. عذرخواهی من رو بپذیرید. سعی می‌کنم قسمت بعدی سریع‌تر باشه. همچنین اگه قرار منو بشنوید، پیشنهادم به شما اینه که از اپ‌های پادکست مثل گوگل پادکست، کاست باکس، آیتیونز یا هر جای دیگه که از طریق فید پادکست من خونده میشه منو بشنوید. اگه قصد دارید از من حمایت بکنید، پیشنهاد من اینه که میتونید برای من کامنت بذارید. این بزرگترین حمایتیه که شما میتونید برای من بکنید. ولی اگر دوست دارید حمایت مالی بکنید، وبسایت هامی باشه است که لینکش در انتهای همین اپیزود قرار گرفته که میتونید به اونجا برید و برای بنده هر مبلغی رو که دوست دارید واریز بکنید. این مبلغ در راه تولید و بهتر کردن کار من استفاده خواهد شد. من اپیزود بعدی رو خیلی سریع‌تر از اون چیزی که فکر کنید منتشر خواهم کرد. امیدوارم مشکلی ایجاد نشه و سایت هم منتشر کنم، ولی خب قول داده بودم که من 2 ماه مسافرتم و نمیرسم واقعا اپیزود 40 منتشر بکنم و واقعا همینجوری شد. خیلی قصد داشتم منتشر بکنم ولی نمیشد. دیگه کانال تلگرام و توییتر و اینستاگرام من هم در ادامه همین اپیزود در توضیحات این اپیزود قرار گرفته، اونجا میتونید ببینید. متن این اپیزود هم در وبلاگ من در ویرگول هم قرار میگیره، هر دو قسمت میتونید اونجا هم ببینید و بخونید. شاید متن وبلاگ من جذاب‌تر از اون چیزی باشه که من خودم تعریف کردم. در اصل دیگه حرفی نیست. اگر دوست دارید بنده رو، کامنت و نظراتتون رو از من دریغ نکنید. دمتونم گرم. روز روزگارم براتون خوش. بدرود. Come forth and answer to your names by manifesting my desire. Oh, hear the name. Mammon.
Mammon.
Melech.
Melech.
Typhon.
Typhon.
Moloch.
Moloch.
Samael.
Samael.
Set.
Set.
Shaitan.
Shaitan.
Short.
Short.
Loki.
Loki.
Noroni Bajirini Pasahaza Oyata. Das Harinukta Mireke Olta Hila. Das Tolahame Kelsaga Homida. Das Perinu Ora Kane. Ware. Mitala. Yar. Aizare toksa dasavane ai balatima Dodekare o zodamaran O dozitale qua Zodareze Rape zodarezo Noko mada hoa tate Ia
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.